خوشحالیم که با همیم در کنار همیم و در محضر حاج آقای پناهیان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، سحر بخیر.
سلام بر شما، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله در این لحظات پایانی ماه مبارک رمضان بیشترین بهره معرفتی و معنوی رو خدا شامل حال همه ما بکنه
انشاءالله. حاج آقای پناهیان، ما دیشب در مورد ابعاد اجتماعی دین صحبت کردیم و نکته هایی رو شنیدیم و نحوه مشارکت مردم، بحثمون ناتمام مونه و انشاءالله ادامه فرمایشات شما رو این سحر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بسیار مهمی که ما در ابعاد اجتماعی دین باید بهش توجه کنیم این است که تصور عمومی مردم در اثر تحریف هایی که هزار ساله بر دین تحمیل شده این است که دین امر انفرادی است، دین رابطه افراد با خدا را میخواهد صرفا تنظیم بکند. و این گرایه استاد حضرت امام مرحوم شاه آبادی بود که میفرمودن دین رو متاسفانه امری انفرادی جا انداختن برای ما، که خب ایشون مفصل در کتاب شذرات المعارف به این موضوع میپردازن. من میخوام یک جمله مربوط به علامه طباطبایی رو صریحا بخونم از رو و بعد بیشتر به این بپردازیم که پرسیدید که مردم مشارکت بکنن چگونه، سر اون چگونگی بیشتر با هم صحبت کنیم امشب که بحث رو در این باره به پایان برسونیم. باز مقدمتا عرض بکنم تحریف های زیادی در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت باش مواجه بودن، 28 مورد از این موارد رو ازش گذشتن. یکیش فدک حضرت زهرا سلام الله علیها بود، یکیش اون نمازهایی که درش بدعتهایی فراهم شده بود، اینها رو همه رو گذشتن. اون بدعتهایی که پاش ایستادن و به شهادت رسیدن، اون تحریفهایی که
یعنی در واقع اساسی تر بود،
اونها محورش عدم تلقی اجتماعی داشتن از دین بود، عدم برخورداری از زندگی جمعی که امشب بیشتر به اون خواهیم پرداخت. ببینید حضرت علامه اینجوری میفرماید: اسلام مهمترین احکام و شرایع خود را از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق را و خلاصه تقوای دینی را بر اساس اجتماع قرار داد. اسلام تمام شؤونش اجتماعی است. خب این رو ما بهش بیشتر توجه کنیم، یه جوری از دین حرف نزنیم مردم جور دیگه ای برداشت کنن. بنده به زبان ساده تری عرض بکنم، هدف دین قرب پروردگار و برقراری رابطه انسان با خداست، الا و لابد مسیرش از اجتماع میگذرد. خب از این اجتماع که ما شبهای قبل به عنوان مشارکت در امور اجتماعی داوطلبانه حرکت‌های خودجوش مردمی صحبت کردیم، من میخوام مدل خاصی که باید بیشتر بهش توجه کنیم که اگر توجه کنیم تحولی در فرهنگ و سبک زندگی ما خواهد بود و مقابل تمدن غرب خواهیم ایستاد با این روش، اون رو بیشتر بهش تاکید کنم. شما هم چند بار پرسیدید واقعا باید چی کار کرد؟ باید زندگی جمعی داشت و این زندگی جمعی کار سختیه. اگر کسی از بنده بپرسه که پیامبر اکرم چه سختی داشت، دینش، مرامش، سیرش، اون دوران حکومتش که مردم اینقدر همه با هم فرار کردن از اون روش، نگیم کینه نسبت به شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام، مسئله رو اینقدر شخصی نکنیم، مسئله رو اینقدر اعتقادی نکنیم که بگیم اونها اعتقاد به علی ابن ابی طالب چون نداشتن روی برتافتن از علی ابن ابی طالب،
یعنی با هم بودن رو بر نمیتابیدن.
احسن، یه با هم بودنی رسول خدا آورده بود، از آن خسته شده بودند و میدانستند اگر سراغ علی ابن ابی طالب علیه السلام بروند باز بازی به همین گونه است، این با هم بودن را، این زندگی جمعی را ادامه خواهند داد. و بنده صریحاً دست بوس همه نمازگزاران جمعه و جماعات، همه ائمه محترم جماعات، اکثریت مطلق ما هم در کلیه مساجد و حیات مذهبی تحمل زندگی جمعی نداریم.
زندگی جمعی یعنی چی از نگاه شما؟
زندگی متعاونانه. ببینید وقتی که ما میریم مسجد میریم بیرون، هیچ تعاونی تشکیل نمیدیم، هیچ کار اقتصادی جمعی با هم انجام نمیدیم، هیچ کار جمعی برای حل مشکلات انجام نمیدیم، به دیوان سالاری ارجاع میدیم، قدرت اونجا متمرکز میشه، رانت و فساد ایجاد میشه.
حالا این کارهای جهادی که دارن میکنن کمک مؤمنانه که اتفاق افتاد
رو من برای شما قرائت خواهم کرد. بسیاری از اینها در بحران هاست. غیر بحران ها چی؟ آیه قرآن با تفسیر المیزان من به شما عرض خواهم کرد که دستور خداست در غیر بحران ها زندگی جمعی داشته باشید. هر کی صبح میره اداره خودش و کار خودش و زندگی خودش رو داره و حساب شخصی خودش رو داره.
من گلیم خودم رو باید از آب بکشم بیرون.
بعد یه وقتایی صدقات جمعی هم میدن. این خوبه. این نبود که نابود بودیم.
ولی کل
در
زندگی
جنگ ما احسن. کل زندگی
سرایت باید بکنه.
در دفاع مقدس ما یک زندگی جمعی جهادی داشتیم. خدا هم فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اتحادشون رو ببینید که چقدر مستحکم اینا کنار هم دیگه ایستادن. ما این صفا كانهم بنيان مرصوص رو باید در زندگی طبیعی خودمون ببریم، در جهاد اقتصادی امروز ببریم. به هیچ وجه حاضر نیستیم. اصلا میگیم مسائل مالی بیاد بینمون با هم دیگه دعوامون میشه. اعتقادات تو هوا، اخلاق تو هوا، انقلابیگری تو هوا، تو تئوری، محبت اهل بیت توی هوا. نه، اینا رو بیار رو زمین. با محبت اهل بیت بیاید با هم جمعی زندگی کنیم ببینم میتونیم حتی زندگی اقتصادی بکنیم. دعوامون نخواهد شد.
یعنی اگه این نگاه باشه خود به خود بانکداری ما هم اصلاح خواهد شد.
بانک ور خواهد افتاد. بانک فقط یک امانتدار خواهد بود، نه غارتگر ثروت مردم با خلق تورم و خلق پول و مصائب دیگری که مضاربه ها و بازی های مضاربه پدید آورده. اصلا ما مؤمن شدیم که به همدیگه اطمینان کنیم. بچه تسمیه ایمان اینه. چرا در کار اقتصادی مؤمنین نمازگزار یک مسجد به هم اطمینان نمی کنن؟ حالا یه نفرم تو زرد در میاد از آب، خیانت میکنه، خب ببین نداره، اونو اصلاحش میکنیم. این فسادش کمتر از فساد ادارات است. فساد زندگی انفرادی زیر قیمومیت و سلطه بروکراسی منحط و فساد خیز. تمدن غرب انتظار داره و این رو القا میکنه که همه انفرادی زندگی کنن، بعد سرمایه‌داران بزرگ درست میشن، همه رو چپاول میکنن. راه مقابله با تمدن غرب چیه؟ اینا که ایمان دارن تو مساجد دارن، من اونایی که زندگی جمعیشون فقط تو پارک هاست و حالا زیادم به هم اطمینان ندارن، یه ورزش صبحگاهی با هم دیگه دارن، از اونا انتظاری ندارم. شما کنار هم نماز خوندید، پولاتون رو هم نمیتونید بگذارید یکی از دانشجوهایی که بچه شماست یه صنعت دانش بنیان را بندازه وقت پولاتون باشید توی مضاربه تو بانک؟ این خجالت نداره برای جامعه دینی؟
تازه انما المؤمنون اخوه هم میگوییم.
شما وقتی که پول تو گذاشتی تو مضاربه بانک از ایمان به خدا فاصله گرفتی. اینا شوخی نیست، اینا همون رسوخ تحریف دین در وجود ماست. برگردم به عرض اول، عملا رسول خدا چیکار کردن؟ اعلام کردن هر کی مسلمان شد مهاجرت کنه به مدینه. چی شد؟ آقا شما زیر ساخت ها رو آماده کردید، مسکن مهر آماده کردید، شغل آماده کردید، زمین کشاورزی آماده کردید، چیکار کردید؟ نه دیگه، اینجا یه عده مؤمنین دارن زندگی میکنن، اونا هم بیان با هم. با هم
سخته
آقا. اینا اومدن با هم تو خیابونا می نشستن، اصحاب صفه پدید اومد تو جلوی در مسجد، یا رسول الله زیر ساختار شما آماده نکردید، زندگی میکنیم با هم. اون انصار میومد چیکار میکرد؟ دم به دم میدید بیرون نشسته با خانواده‌اش یا تکیم، گفت آقا اینجا ما یه اتاق اضافی داریم بفرمایید چیکار کنیم. این اون اثر عظیمی بود که پیامبر اکرم ایجاد کرد، پس از پیامبر امت اسلام تحمل نکرد. امام باقر علیه السلام چی فرمود؟ ببخشید امشب من محکم حرف میزنم. امام باقر علیه السلام چی فرمود؟ چون باید غرور دینداری رو بذاریم کنار دیگه، غرور اعتقادی رو باید بذاریم کنار، عملا چی داریم؟ بنده خودم ناتوانم. امام باقر علیه السلام وقتی گفتن آقا قیام کن، حضرت چی فرمودن؟ فرمودن راحت دست تو جیب همدیگه میکنید بدون اینکه ناراحت بشید، اگه کسی نیاز داشته باشه
بره خودش برداره.
فرمود گفتن نه، فرمود یارانی که ظهور رو مقدماتش رو فراهم خواهند کرد این گونه اند و ما هنوز به اینجا نرسیدیم. پس مساجد و حیات ما چیکار میکنن؟ من یه جلوه فقط دارم از این صحنه ها، اونم اربعینه، یه جلوه هم جبهه
بود. بله.
یه جلوه هم شما فرمودید تو موقعیت های بحران کنار هم دیگه جمع میشیم. غیر از بحران چی؟ خیلی وقتا ما شیعیان فکر میکنیم که ما بدهیمون مربوط به ائمه معصومین علیهم السلام و الا نسبت به رسول خدا که مشکلی نداریم. نه، نسبت به رسول خدا خیلی بدهکارترین. اون زندگی مواساتی که رسول خدا آورد و محقق کرد، ما که شیعه اهل بیتیم هنوز نتونستیم اینو محقق کنیم بین خودمون. اینجاست که ما روی عالم رو کم خواهیم کرد.
یعنی هنوز از من نگذشتیم که به ما برسیم.
ما هنوز نمیتونیم زندگی جمعی داشته باشیم.
یه وقتی خاطرم هست حضرت آقا اشاره میفرمودن که این دعای اللهم اغن کل فقیر فقط برای خوندن نیست، این یعنی یه قدمی بردار تو هم در راستای تحقق این دعا، اهل مواسات شو.
خب ببینید، من دوباره یه حاشیه بزنم به فرمایش شما، میترسم مردم وقت اشتباهی برداشت کنم بگن همون صدقه که ما میدیم. نه
صدقه
همون
نه.
شغلی که داری، همون سرمایه گذاری که داری، اون جلوگیری از فقر میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود اگر دست تو جیب هم دیگه میکردید فقر از میان شما ریشه کن میشد. نه، ما میذاریم فقر باشه صدقه میدیم، ما رندی میکنیم. رسول خدا یه زندگی رو فراهم کرد، مردم از اون زندگی فرار کردن که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرار کردن. همه کینه امیرالمؤمنین بود به دل نداشتن. احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن، خیلی هاش مال قریش بود، مال انصار نبود. انصار چرا کوتاه اومدن؟
یعنی مال اهل مکه بود،
درسته؟ اونا چرا کوتاه اومدن؟ چون زندگی جمعی سخته. در فضای رقابت شما رقابت رو بگذار جای تعاون و بعد رقابت رو تبدیل کن به چی؟ به ایثار. من رقابت میکنم با دیگری در بخشش بیشتر. اعلام کنیم ما نمیتونیم اونجوری دینداری بکنیم. ما نسل قدیم دینداران به این جوانهایی که میگیم دینگریزن، به همینا بگیم ما این قسمت دین رو نتونستیم. ببینید چجوری از ما جلو خواهند زد وقتی این گریز پیدا میشه. وقتی ما اومدیم خیلی باد به قبقب انداختیم و گفتیم بیایید جوان ها مثل ما دینداری بکنید، اون جوان اصلا خیلی از این کتاب ها و حرف ها رو که نخونده، که همینجوری از هیکل ما بدش میاد، از هیکل دینی ما حق داره،
چون فقط ما رو میبینه و رفتار ما رو،
درسته؟ از این هیولا و هیکل و هیئتی که ما درست
کردیم، از حقیقت دین بیخبره.
او از ایثار بدش میاد؟
نه.
تو هر فیلمی تو دنیا این زندگی جمعی متعاونانه ایثارگرانه باشه مردم لذت میبرن. حضرت موسی
هنوز هم جا تو افوا میگن آقا ژاپن بعد از هیروشیما همه با هم نخوردن، همه با هم دست به دست هم دادن، همه با هم که ژاپن به اینجا رسید.
این همه با هم باید تبدیل بشه به یک فرهنگ، باید ساختارهای اداری رو بشکنه به نفع خودش. شما چند جلسه میفرمودید این مشارکت چجوری؟ مشارکت تکی نمیشه، لازمه مشارکت زندگی جمعیه. و اولش هم متوجه هیئت ها و حوزه های علمیه است که مساجد رو دارن به نوعی اداره میکنن. من البته مژده بدم به دوستان، به بینندگان، حوزه های علمیه دارن متحول میشن. مقام معظم رهبری حدود 5-6 سال پیش فرمودن حوزه علمیه 3 تا مسئولیت داره: یک، هدایت دینی; 2، هدایت سیاسی; 3، مسئولیتش چیه؟ من ندیدم قبل از ایشون هیچ عالم دینی این مسئولیت رو به عهده طلبه ها قرار بده. رسیدگی های اجتماعی،
هدایت دینی، سیاسی و اجتماعی،
اونجا باید بری به عنوان یه عنصر اجتماعی به همه جوانانی که اهل زندگی اجتماعی هستن، منزوی نیستن، روحیه خمود ندارن. پیشنهاد میکنم بهترین فضا برای شما حوزه های علمی است. حوزه های علمیه، با معاون تحزیب محترم حوزه صحبت میکردم، میگفتن که ما میخواییم یه وقتی رو توی مدارس بگذاریم برای زندگی اجتماعی و کار جمعی که طلبه ها در خدمت به جامعه میخوان انجام بدن. حالا چون نبوده قبلا تو برنامه های حوزه،
چون وقتمون هم داره تموم میشه، اصلا هویت و ماهیت و حقیقت فاستبقوا الخیرات کار جمعیه دیگه.
کار جمعی، بذارید من این آیه کار جمعی رو بخونم بفرمایید که وقت پایان برسه. حدود هزار خورده ای طلبه چند سال پیش با هم جمع شدن، رفتن استان خراسان رضوی، به زعفران کارها کمک کردن، نذاشتن زعفران هاشون از بین بره یا دلال ها اونا رو ارزان بخرن، نجات دادن زعفران رو در اون سال. آیه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. آیه 200 سوره آل عمران. من حدود 20 سال پیش هر موقع کسی تر سر کلاس معارف درس میدادم نمی اومد، میگفتم تحقیق شما این باشه که خلاصه کنید این فصل از تفسیر المیزان رو که یه جایی رو دیده باشه از دین، میگفتم براش بسته. خلاصه اگر بخوام بکنم، اصبروا منظور صبر تک تک افراده، صابرو
با هم صبر کنید،
با هم صبر کنن، رابطو
همون ارتباط و روابط،
نه تنها صبر در بلایا، رابطو رو علامه طباطبایی اینجوری تفسیر میکنه، هم افزایی کنید در دیگر شؤون زندگی و الا روی رستگاری رو نخواهیم دید. بعد در روایت داره ذیل همین آیه کریمه میفرماید، در روایت هم در اصول کافی هست هم در غیبت نعمانی، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، قال اصبروا علی اداء الفرائض، صابروا عدوکم، چون دشمن رو باید جمعی
با هم، بله،
رابطوا امامکم المنتظر. این همافزایی در کلیه شؤون زندگی، یعنی زندگی جمعی رو برای امام منتظر داشته باشید. در روایت دیگری هست که رابطوا علل ائمه، کلا میخواید خدمت ائمه برسید. پس راز مشارکت این شد که، یا نحوه مشارکت، زندگی جمعی داشته باشیم. زندگی جمعی رو باید تو مساجدمون تمرین کنیم، نه فقط برای رسیدگی به محرومین با هم جمع شیم صدقه،
تو همه شؤون زندگی،
تو همه شؤون زندگی. حضرت آقا دیشب باز خصوصی سازی رو تاکید کرد.
بله.
80% خصوصی سازی که نمیدونم، شاید خصوصی سازی 10% هم تو کشور انجام نشده،
محقق نشد.
80% باید به تعاونی ها، به کارهای جمعی اقتصادی، شرکت های سهامی و این گونه مجموعه ها داده بشه، نه به یه شخص سرمایه دار. راهاش هم هست، من نمیخوام به جزئیات بپردازم، اما این دین ماست. الان مرز جهاد اقتصاده، مساجد درباره اقتصاد و حیات دارن چیکار میکنن؟
خب آخه مسئولین هم باید میدون بدن دیگه، این هم هست، یعنی یه بخشیش هم برمیگرده خب به اونجا. بله، و عمل کرده
بله، مسئولین که شبهای قبل ازشون گله کردیم که میدان نمیدهن.
بله، باید میدون بدن و عمل کردشون خودش مشبهت
مردمه
که بیان بزن.
ولی اگر حوزه های علمیه این مسیر رو برن، جوانهای جهادی، جوانهایی که اهل دغدغه های اجتماعی هستن، جوانهایی که اهل سازماندهی و زندگی جمعی هستن. مقام معظم رهبری سال گذشته به آموزش پرورش فرمودن زندگی جمعی رو به دانش آموز ها یاد بدید. خیلی حرف بزرگیه.
خیلی خوب آقا، ممنون و متشکرم ازتون. دعا کنید و دعای سحر بشنوید.
انشاءالله قدرت و توان زندگی جمعی رو خدا به ما عنایت بکنه.
انشاءالله. و از خود ببریم که گفت موجیم و وصل ما از خود بریدن است.
من یه جمله‌ای رو
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.
جناب جان ببینید دوست من، عزیز من و بینندگان عزیز، این که گفتم اعتقادات تو هوا، وقتی بیاد رو زمین اون وقتیه که ما زندگی متعاونانه داریم. محبت اهل بیت وقتی میاد که ما اعضای یه هیئتیم برای همدیگه زندگی متعاونانه و ایثارگرانه داشته باشیم. اخلاق خوب، اخلاق خوب، ایثارگر باش، ایثارگری خوب است. بیار زمین اینو یه تعاونی را بندازیم، اون وقت ایثارگری تو اونجا تحقق پیدا بکنه. تا این زندگی جمعی ایجاد نشه، همه اون سگانه‌ای که گفتیم یا حتی انقلابی گری در هوا خواهد بود و هوا را ممکن است باد ببرد.
خیلی خوب. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما. دعای سحر بشنویم و انشاءالله دعا کنید برای ما، ما هم برای شما. انشاءالله دستاتون پر از مستجاب و دعاها بر درگاه استجابت باز میکردیم همراه شما و در کنار شما. خیلی ممنون، متشکرم از شما.